بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 159، انواع تواتر. فما ثم ان التواتر على انحاء ثلاثه. تواتر به سه قسم تقسیم میشه، لفظیین یا لفظیون، اینا رو به از دو اعراب یا سه اعراب میشه خود، لفظیون و معنویون و اجمالی. و وجهه، چرا به این سه قسم تواتر رو تقسیم کردیم؟ ان متعلق الاخبار، آن چیزی که در این نقلها، اخبار اینجا به معنای روایات مستلزمان نیست، همین نقلها و خبرهای متعدد، متعلق این خبرهای متعدد، اذا کان لفظا واحدا فهو لفظیون، اگر اون چیزی که در این خبرها تکرار و تعدد پیدا کرده، یه لفظ مشخص، یک عبارت و جمله مشخصی در نقل‌های فراوانی به صورت کاملا یکسان نقل میشه، به این میگن تواتر لفظی. مثال خیلی خوبش هم حدیث قدیر، حدیث منزلت، حدیث فرمایید بخشی از احادیثی که در مورد امیرالمومنین هست، ادعای تواتر لفظی در موردش شده. حدیث طیر مشوی مثلا بعضی از احادیث هستش که به حد تواتر لفظی در مورد امیرالمومنین مطرح. و ازا کان معنا واحدا، اما اگر که یک جمله و عبارت یکسانی در این خبرها تعدد نقل پیدا نکرده، معنا و مضمون مشابهی رو ما از همه اینها شاهد هستیم، فهو معنویون، بهش میگن تواتر معنوی. از که این مثالش فضائل اهل بیت به صورت این معنا و مضمون، ما شاهدیم که روایات فراوانی از فریقین، از شیعه و سنی در مورد فضائل اهل بیت نقل شده. اون حالا ممکنه هر جمله‌ای رو شما نقل انگوش بگذارید به حد تواتر لفظی نرسه، اما این معنا و مضمون رو هر کسی کمی آشنا باشه میفهمه که این مضمون مورد تواتر روایات بوده، در اینجا بهش میگن تواتر معنوی. اینم قسم دو. قسم سوم که تواتر اجمالی بود چی؟ از کردیم مثالش مثل سن تکلیف دختر که 15 سالگی نیست، در مورد اینکه دخترها 15 سالگی نیست تکلیفشون، نه تواتر لفظی داریم نه تواتر معنوی، اما لازمه ای که از روایات مختلفی که در سن تکلیف مطرح شده به دست می آید، چه 9 سال باشه چه 10 سال باشه چه کمتر بیشتر، لازمه همه اینا این هستش که 15 سالگی نیست. این چنین معنایی رو ما میگیم به صورت لازمه و دلالت التزامی از نقل‌های فراوان به دست میاریم، در اینجا بهش میگیم تواتر اجمالی. و اذا کان لازما منتزها، اگر اون متعلقی که ما داریم از این اخبار مختلف به دست میاریم نه عبارت یکسانی است نه مضمون یکسانی، بلکه لازمه است که انتزاع شده، یعنی صدق احد الاخبار من دون تعینن، یعنی منظورم این است که صدق داشتن و درست بودن یکی از این روایات بدون تعیین. نمیخوام بگیم که این روایت درست است یا این روایت، روایتی که سن تکلیف دختر را 9 سال مشخص میکند درست باشه، یا 10 سال یا 12 سال یا 8 سال یا هر روایت دیگری که سن تکلیف دختر را بیان میکنه، هر کدامش درست باشه، لازمه ای که انتزاع میشه از همه اینها این استش که مثلا 15 سالگی نیست 18 سالگی نیست. اون لا به صورت لازمه‌ای که انتظام میشه از همه اینها رو ما بهش میگیم تواتر اجمالی، فهو اجمالیون. پس یه دیگه میخونم، و اذا کانه، کانه خوبش میخوره به اون متعلقی که خط بالاست، متعلق اون اخبار لفظ و مضمون خاصی نباشد بلکه لازمه‌ای باشد که انتزاع بشه از مجموعه‌ای از روایات، یعنی که صدق احد الاخبار، درستی یکی از این روایات من دون تعینه. من بگم که در حقیقت هر کدام از اینها که درست باشد در این معنایی که من به دست آوردم و انتظار کردم یکسان هست و این معنا رو میرسانم، بهش میگیم تواتر اجمالی. البته ممکنه تواتر اجمالی به گونه دیگه هم به طرف مثبت اینها از کنم که دانسته بشم. یعنی مثلا ببینید، میگیم که مثلا یه مثال دیگه از کنم، مثلا فرض بفرمایید این که افراد مختلفی از امامی روایت برای ما نقل کرده باشن، زراره فرض کنید که شما محمد اسلام انواع افراد مختلف میگیم که هیچ کدام از این روایات ممکنه به حد تواتر نرسه، اما ما میدانیم که بالاخره برخی از این روایات درست بوده است و این که چه به دست میاریم؟ به دست میاریم که امام صادق علیه السلام شاگرد پروری داشتن، شاگردان متعدد داشتن در مباحث مختلف فقهی. اون از کنم که تواتر اجمالی که از صدق هر کدام از اینها به دست میاد، توجه حضرت به مسئله پرورش شاگردان و ترویج مباحث هستش. این رو ما از مجموعه اینها به دست میاریم، یعنی هر کدام از اینها درست باشد در این معنا و مضمونی که لازمش هست شریک و یکسان هست، به عنوان تواتر اجمالی میتونیم بهش اشاره کنیم. در صورت جا داشت که این دو حدی که اینجا در مورد انواع تواتر اشاره فرمودند رو با تیتر مجزایی و مثالهای متعددی بیان می شد که یه مقداری از گم و گور بودن در بیاد، ولی به هر حال دوباره میرن سراغ همون بحث اصلا که عواملی که مؤثر هست در افزایش ضریب احتمال و صدق تواتر. پس میتونید پرانتزی ببندید این دو سه خط ثم ان تواتر رو بذارید توی پرانتز و حواستون باشه که فقط اینجا پرداختم به انواع بحث انواع تواتر. دوباره در ادامه برمیگردم به همون بحثی که در صفحه قبلی داشتم. فرمان و من طبیعی، طبیعی است که کلما کان متعلق تواتر، هر اندازه که اون چیزی که متعلق تواتر ما هست چه لفظی چه معنایی و چه دلالت التزامی باشد، اکثر تحدیدن هر اندازه که متعلق اون تواتر و نقل‌های متعدد ما تحدید بیشتری داشته باشد. تحدید یعنی مشخص و محدود شدن، محدوده کمتر و مشخص‌تری را در بر گرفته باشد، کان حصول الیقین به حساب الاحتمال اسرع، ما زودتر به حساب احتمالات زودتر به یقین میرسیم. هرچه محدودش مشخص‌تر و خبری که داره نقل میشه محدودتر و ریزتر و دقیق‌تر باشه، حصول اطمینان ما بیشتر میشه. چرا؟ اذ یکون احتمال و تطابق مصالح المخبرین بعد اختلاف احوالهم ابعد. چی میشه؟ احتمال این که مصلحت‌های این خبردهندگان همشون مثلا مسائلشون به این تعلق گرفته باشه که در مورد فرض فرمایید دزدی خونه یه نفر دروغی رو جعل کرده باشن، همشون دارن میگن بله ماشین فلانی یا خونه فلانی رو دزدن، اما اینکه دقیق اومدن همشون به ما گفتن که دیشب ساعت 12 دزدی اومده خونه شون، بعد اینو برده و تمام جزئیات رو همه افراد اومدن یکسان بیان کردن، میگیم که انگیزه‌ای که در جعل خبر هست، میبینیم همه با انگیزه‌های مختلف دارن یه خبر جزئی کاملا مشخص رو نقل میکنن. این احتمال تطابق احوالشون و احتمال تواتی بر کذبشون و اینکه بخوان همه با هم یه خبر رو جعل کرده باشن، احتمال ابعد و دورتری میشود، بعیدتر میشه. باید بقیه ان یکون واضح هم شایسته است که برای شما واضح و روشن باشه که ان حساب الاحتمال، حساب احتمالاتی که مبنای شهید صدر بود در بحث از کنم که دلیل حجیت تواتر، کمایت اثر و به خصائص المخبرین کمن و کیفن، همان گونه که تأثیر میپذیرد از ویژگی های مخبرین، هم از نظر کمیت و تعدادشون هم از نظر کیفیت و ویژگی هاشون، یتأثر به خصائص مخبرعن، به خصائص مخبرعن. مخبرعن چیه؟ عنی مفاد الخبر، مضمونی که در اون خبر هست اگر ویژگی هایی داشته باشه اونها هم تاثیرگذار هستن در افزایش احتمال صدق این تواتر. و یا علا نحوان، ویژگی هایی که در خود خبر و مفاد اون هست چی هست؟ چه ویژگی هستن؟ ویژگی های عام و ویژگی های خاص، خصائص و عامتون و خصائص و نسبیت، یه سری ویژگی های عام، ویژگی های نسبی و خاص. ول مراد من الاولا، منظورمون از خصائص عام چیه؟ چه ویژگی های عامی در اخبار هست که باعث افزایش احتمال صدقش میشه؟ کل خصوصیت هن تساعد علی صدق الخبر او کذبه به قطع نظر ان ملاحظت المخبر. منظورمون از خصائص آن همه ویژگی هایی است که کمک میکند به این که صدق خبر یا کذب اون رو ما نتیجه بگیریم، بدون این که بخوایم ملاحظه و توجه کنیم به مخبر، کسی که داره خبر رو نقل میکنه، حالا شیعه هست، سنی هست، آدم باهوشیه یا بیهوشیه، کاری به اینا نداشته باشیم. توجه داشته باشیم که به صورت کلی خبرها اگر دارای چه ویژگی‌هایی باشن افزوده میشه حساب از کنم که حساب احتمالات و احتمال صدق. مثل چی؟ تقرابت القضیه المنقوله، غریب بودن و نو بودن و خیلی خیلی عجیب و جدید بودن اون قضیه که داره نقل میشه. فانها عامل مساعد علی الکذب، اگر یه قضیه‌ای که هیچ کس تا حالا نشنیده و احتمالش هم نمیده شما از چند نفر بشنوی، ممکن هست به عنوان یک عاملی که بر دروغ سازی شما افراد انگیزه پیدا میکنن ما در نظر بگیریم. البته برعکسش هم احتمالش هست، حالا توضیح میدم. و یکون حصول الیقین به تواتر ابتر، این که انسان مطمئن بشه با یه تواتری این رو بشنوه و مطمئن بشه، یقینش خیلی ابتع حاصل میشه. ابتع یعنی کندتر، بطی یعنی کند، کندتر برای انسان از کنم که یقین حاصل میشه در این چنین از کنم که خبرهای مثلا حالا حوادثی که در حج امسال رخ داد، که مثلا فرض فرمایید جر سفیل چند ستونی افتاد روی مسجد الحرام و سقف و چکار کرد و کف مسجد پر از خون و جنازه شد و غیره، یا حادثه منا و اینجور چیزا. خب اینا حوادث عجیب و غریب بسیار سختی بود که انسان دیرتر به این صدق و واقعیت این قضیه اطمینان پیدا میکنه. از نفر اول و دوم و سوم و اینها به راحتی یقین پیدا نمیکنه، حتما خودش منتظره تا فیلمش رو و خبرش رو از تلویزیون ببینه و تا وقتی ندیده باشن براش باور نکردنیه. اما به خلاف مثلا مسائلی که خیلی عادی هست، مثلا پروازهای حجاج شروع شده، بله خب خیلی طبیعی، یا مثلا فرض کنیم فلان هواپیما 10 ساعت تاخیر داشته، بله خیلی طبیعیه دیگه، کاملا با اینجور تاخیرها ما عادت. علی‌عکس ابتر معنی کندی، کنتر. علی‌عکس ما اذا کانت القضیت و معلوفتن، برعکس وقتی که یه قضیه و جریانی خیلی معلوف و آشنا باشه. معلوف از الفت و آشنایی میاد، معلوفه یعنی قضیه‌ای که با همه باش آشنا هستن، قضایایی که من باش آشنایی دارن، خب بله خیلی طبیعی هستش که فلان پرواز دیر کرده، فلان شخص اومده، فلان برنامه شروع شده، چیزهایی هستش که چند تا نقل معمولی بشنویم به صدقش اطمینان پیدا میکنیم. فإن ذلك یساعد علی الصدق و سرعت حصول الیقین، اینکه یه قضیه مألوف و مورد آشنایی ذهنی مردم باشه کمک میکنه که حصول یقینشون زودتر شد. البته برعکس این رو هم در فضای رسانه و تبلیغات و غیره میگن، اگر میخواهید که افراد زودتر باور کنن دروغهایی رو جعل کنید که هیچ کس تا حالا نشنیده و در فضای رسانه برای افراد این قضایا زودتر باور و اطمینان ایجاد میکنه. حالا اینکه فضای ذهنی ما در رسانه ها و تبلیغات جهانی در بر اساس این حساب احتمالات باشه و بر اساس تواتر کاملا یقین منطقی و عقلایی پیدا بکنیم، یا نه تحت تاثیر این تبلیغات ذهنمون کلن رفته باشه به یه سمتی که تو این دنیایی که داریم زندگی میکنیم هر روز آماده شنیدن یه خبر عجیب غریب باور نکردنی باشیم و تا شنیدیم سریع هم بهش اعتماد پیدا کنیم. این حواستون باشه به مثلا فرض فرمایید کمی شبکه‌های مجازی یا رسانه‌های جمعی و بین‌المللی و غیره ذهن ما رو بردن به این سمت که انقدر دنیای عجیب و غریبی بشه در ذهنمون که هر چیز عجیب غیر قابل باوری رو درست به حساب بیاریم و به عنوان یه خبر واقعی و مورد اطمینان به هم دیگه نقل کنیم. و این عوض کردن فهم منطقی و عقلایی مردم هست. منطق به ما میگه که تا حدی که تا زمانی که به حد تواتر نرسید، تا زمانی که یقین عقلایی درستی ایجاد نشد شما بهش اعتماد نکن. اما در اثر همین شبکه ها یا رسانه ها ما اصلا فهممون داره عوض میشه، احساس میکنیم که تا یه خبر جعلی بهمون رسید این رو فوروارد کنیم برای همه افراد گروه و 50 نفر دیگه خبر بدیم، اینها این سریع مسائل تبدیل میشه به سری شایعه پراکنی ها که خودمونم احتمال میدیم بله حتی نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها، حتما بوده، حتما درست بوده، و فکر میکنیم که خیلی راحت این قضایا داره صدق متواتر پیدا میکنه. داشته باشید که میخوام عرض بکنم که این فضای امروزین باعث مقدار عوض شدن فهم منطقی ما ها شده ها. قیاس نکنیم اینا رو با اون درک عقلایی و متعارف بین انسان هایی که همیشه تاریخ بوده. این دور زمونه شاهد یه سری عوض شدن ها هستیم و موقتی هم باید باشه. مسائلی که در فطرت و عقل انسان ها چندان هماهنگی نداشته باشه زود از بین میره. خب من الان جواب بدم همه بله همه نه، هر دو جواب نادرسته دیگه. نمیشه به همش اعتماد کرد، نمیشه گفت همش دروغه. انسان باید در هر موردی اگر کسی میخواد به عنوان حدیث اهل بیت چیزی رو نقل بکنه، قبلا هم خوندیم دیگه در بحث، حالا بحث شما نیست، در آینده خواهیم داشت که تسامح در ادله سنن منظورش اینجا نیست. انسان چیزی رو میخواد به شارع و اهل بیت نسبت بده، باید نسبت به صدورش مطمئن باشه و بنابراین میگه بگیم پیج ها یا گروه ها مطمئن هستن، یه صدق عرفی خیلی ضعیفی ممکنه داشته باشن، اما برای ما اطمینان منطقی و شرعی ایجاد نباید بکن. ول مراد من ثانیا، قسمت دوم که گفتیم یه سری خصوصیات خاصی در بعضی اخبار و روایات ممکنه دیده بشه، در بعضی از نقدها ممکنه دیده بشه که در ما احتمال صدق اون مسئله رو بیشتر کنه. ول مراد من ثانیه کل خصوصیت تساعد علی صدق الخبر او کذبه بعد اخذ شخص المخبر به عین الاعتبار، بعد اخذ شخص المخبر به عین الاعتبار. این اصطلاح عربی است، اخذ به عین اعتبار، اخذ چیزی را به عین الاعتبار یعنی توجه دقیق داشتن به اون چیز. اخذ به عین الاعتبار یه اصطلاح عربیه. در نتیجه میخوام بگم که منظور ما از این دسته دوم خصوصیاتی است که در اون خبر به صورت خاص مطرح هست بعد اخذ شخص المخبر به عین الاعتبار، بعد از اینکه ما توجه دقیقی به شخص خبردهنده داشته باشیم. یعنی میگیم خصوصیتی در این خبر هست که با توجه به این شخصی که داره این خبر رو نقل میکنه افزاید و بالا میبرد احتمال صدق و یقین ما رو. کما اذا نقل غیر الامامی ما یدل علی امامت اهل البیت علیهم السلام، اگر مثلا ببینیم که یک شخصی که اعتقاد به ولایت اهل بیت ندارد، خلافت بلافاصله امیرالمومنین رو قبول ندارد، این چنین شخصی روایات و نقل‌هایی رو بیاد برای ما بیان کنه که دلالت بر امامت و فضیلت و رسالت اهل بیت داشته باشه، فإن احتمال صدق مفاد الخبر به سبب الخصوصیت المذکوره یسیر و اقوا، احتمال این که این خبر درستی باشه به سبب اون خصوصیتی که گفتیم، که این خصوصیت چی بود؟ خصوصیتی بود که در این شخص هست و در این خبر رو نقل میکنه، یه خصوصیت خاصی در این خبر که داره از زبان همچین شخص غیر شیعی نقل میشود، میافزاید احتمال صدق خبر رو. لضعف احتمال وجود مصلحت خاصه له تدعوه الی الافتراء، چون خیلی ضعیف و ناچیز هست که ما احتمال بدیم یه مصالحی دارد این شخص غیر شیعی که تدعوه و که دعوت کند این شخص را و باعث بشود که مثلا این شخص سنی بیاد دروغی ببندد. خب چه انگیزه باعث میشه یه شخص سنی بیاد در مورد خلافت امیرالمومنین حدیث جعل بکنه؟ او که انگیزه ای نداره، او نظر و قصد مساعدی در این زمینه نداره. اگر ما مثلا منتظر، یعنی احتمال بدیم احادیثی در فضای اهل بیت جعل شده باشه و دروغ بسته شده باشه، حتما از طریق شیعیان و غلات و کسانی که اعتقادات افراطی در مورد عرض کنم اهل بیت دارن، این رو طبیعتاً جعل می‌کردن، که در تاریخ هم هست. اهل بیت هم تبری می‌جستن. امام عصر از جلال تعالی فرجه شریف، اگر من اینجا پیدا کنم، یه تعبیر عجیبی دارن حضرت که در یکی از توقیع هایی که حضرت ولی عصر از جلال تعالی فرجه شریف دارن این اومده که اینه آن از امام صادق علیه السلام هست که حضرت می‌فرمان که، حالا حدیث رو بخونم که حدیث بسیار جالب، اسمدی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که اگر مردم یهودی از تورات همون چیزی که از علمای خودشون شنیدن نمیدونن، رای هم جز همون مطالب ندارن، پس چطور خدا مردم یهود رو به تقلید و قبول سخن علمای خودشون سرزنش میکنه؟ خب مردم یهود دارن تقلید میکنن از علماشون، عوام ما هم دارن تقلید میکنن از علماشون. امام صادق علیه السلام فرمودن میان عوام علمای ما و عوام علمای یهود فرق است. عوام یهود صریحا دروغ علمای خود و رشوه و حرامخوری و تغییر احکام و تملق و چاپلوسی آنها رو میدیدند و از تعصب شهیدی که منجر به دین فروشی عالمان میشد آگاه بودند. عوام ما هم باید از عالمان فاسق و دنیا پرست و متعصب دوری کنند، اما هر فقیهی که خیشتندار، همون روایت اما من کان من الفقها حافظند دین ساین النفس، و اما هر فقیهی که خیشتندار و ملازم دین و مخالف نفس خود و مطیع امر مولا باشد، در عوام لازم است که از چنین فقیهی تقلید کنند. این شرایط تنها در بعضی از فقهای شیعه وجود دارد، نه تمامشان. از هر کس که مرتکب عملی قبیح و فاحش گردید، مطلبی را قبول نکنید و حرمتش را نگه ندارید. از ما اهل بیت نقل‌های نادرست زیادی روایت می‌شود. این در دوران امام صادق علیه السلام بوده، دوران‌های بعد که دیگه شدیدتر میشه این مسئله. زیرا گروهی جاهلند و کلام ما را از سر جهل تحریف می‌کنند و چیزهایی بر آن اضافه می‌کنند. جماعتی دیگر عمدن بر ما دروغ می‌بندند. بالاخره بخشی از اینها هم شیعیان هستند که دارن دروغ جعلی می‌بندند تا بهره ناچیزی از دنیا به دست آورند و همان توشه جهنم ایشان خواهد شد. و گروهی دیگر دشمنان ما هستند که برخی از علوم ما را می‌آموزند و چندین برابر آن اضافه می‌کنند و چندین برابر دروغ‌های جعل می‌کنند که ما از همه آنها بری و بیزاریم. و افراد مطیع و زود باور شیعه آن را می‌پذیرند به این تصور که از ماست، پس هم گمراه می شوند و هم دیگران را گمراه می کنند. خطر و ضرر این افراد بر شیعیان ضعیف ما از لشکر یزید بر حسین ابن علی علیه السلام و اصحاب آن حضرت بیشتر است. این حدیثی است در احتجاج طبرسی جلد 2 صفحه 475 که در صورت جعل این مسائل بر اهل بیت و عوض کردن اون راه صحیح اعتقادی هر توسط هر شیعه یا غیر شیعه رخ بده، خطرها و ضررهای فراوانی ایجاد میکنه. در صورت خواستم به این نکته اینجا توجه داشته باشید که انگیزه جعل متاسفانه از طریق شیعیان افراطی در طول تاریخ بوده و منظورشون از این خصوصیات خاص این بسید. وقت یشتن و کلن نحوه، گاهی وقتا ممکنه در یک روایت و قضیه هر دو مسئله رو ما شاهد باشیم، یعنی هم خصوصیات عام هم خصوصیات خاص رو، مثل همین بحث فضائل اهل بیت از اهل سنت نقل بشه، هم شاهد خصوصیات عامی هم شاهد خصوصیات خاصی که در این خبر و مضمون وجود دارد. لقد یشتم و کلن نحوین من الخصائص کما فی المثال المذکور، مثل همین مثال ذکر شده در مورد اینکه فضائل اهل بیت از زبان غیر شیعیان نقل شود. فإن خصوصیت المضمون به قطع نظر عن مذهب المخبر شاهد قوی علی السر. فإن خصوصیت المضمون که میشه چی؟ یعنی هم خصوصیت ویژگی‌های عام. خصوصیت اون مضمون رو بدون در نظر گرفتن مذهب اون راوی در نظر بگیریم و اون افراد نقل کننده، یه شاهد قوی است بر صدق و درستی. چرا؟ چون یه خصوصیاتی دارد این نقل های فراوانی که در مورد فضائل امیرالمؤمنین هست. کاملا ما نگاه میکنیم شاهد و قرینه است بر صدق. کما ان خصوصیت المضمون بعد ملاحظت مذهب المخبر شاهد اقوا علی ذلک. اگر به صورت خاص هم ویژگی هایی که در این روایات دارد رو با توجه به این شخص مخبر و افراد نقل کننده در نظر بگیریم، باز برای ما همین مسئله که توی پاراگراف بالا بیان شد شکل میگیره که میگیم این افراد غیر شیعی چه انگیزه‌ای داشتن که این همه حدیث در مورد فضائل حضرت نقل کرده اند. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. و السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
یه حدیثی هست در مورد حضرت علی علیه السلام که فرمود می‌فرمایند که الحق من علی و علی رو من حق. بعد در جاهای دیگه این رو به مشمول‌های مختلف آوردن.